أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملاحظه فرمودید که در بحث وجوب عقلی امر معروف و نهی از منکر دو دیدگاه وجود داشت و در تبیین وجوب عقلی هم چند بیان و یا تقریر مطرح شده بود. ما برخی از اون تقریرها را مطرح کردیم، بررسی کردیم، مانند تقریری که مرحوم شیخ طوسی ارائه داده بود و همینطور تقریری که مرحوم صاحب سرائر ارائه داده بود و تقریر مرحوم علامه هلی و نهایتاً تقریر مرحوم علامه هلی را که دیدیم نقدی بر بیان مرحوم شیخ طوسی بود، نمیتوانیم بپذیریم مناقشاتی وارد شد بر تقریر مرحوم علامه هلی که شهیدین این مناقشات را مطرح کرده بودند. یک تقریر دیگری از همین وجوب عقلی را امشب می‌خوایم به عنوان آخرین تقریر بخوانیم که در واقع این می شود گفت که جمع بین اون تقریرهای مختلف است و ایراد بر یکایک اونها، چون اهمیت داره و نکات قابل توجهی در این تقریر هست، می خواهیم این را هم بخوانیم و ببینیم که آیا نقدی بر این بیان وارد هست یا خیر. پس بله بله، اشکال شهیدین وارده. بله بله
خودش هم نقد کرد.
بله بله، خوب بله. مرحوم علامه هلی مستحضرید که کتاب‌های متعددی داره و فراوان اتفاق میفته در کتاب‌های علامه که دیدگاه‌های متفاوتی را راجع به موضوع واحد انتخاب می‌کنه. اقتضاء اجتهاد هم همین است دیگه، به قول بعضی از آقایان علما انا فی کل یوم رجلون. خب یه موقعی ایشان داره مسئله را بررسی می‌کنه، استدلالی به نظرش میرسه، زمان دیگر اون استدلال را مخدوش می‌داند و این اقتضاء اجتهاد هم همین است، مخطع بودن هم شاهد بر همین معناست. بله همینطوره که می‌فرمایید. آره بله. بله بسیار خوب، متنی که امشب می‌خوایم قرائت بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم از مرحوم آغازی‌های عراقیه. مرحوم آغازی‌الدین عراقی همونطور که مستحضرید از علمایی است که به اصولی بودن خیلی معروف است. متوفای 1361 قمری است، یعنی میشه 1320 یا 21 شمسی. 1321 شمسی. خب مرحوم آغازی ها شاگردان معروفی داشته، یکی از شاگردان ایشان مرحوم میرزا هاشم آملیه، پدر آقایان لاریجانی ها. میرزا هاشم آملی از شاگردان معروف و خاص مرحوم آغازی ها بود. معروف است که مرحوم آغازی ها یه مقدار هم تند مزاج بوده و در بیان مطالب اگر طلبه ها گاهی اوقات اشکال می کردن ایشان عصبانی می شده و گاهی بله گاهی نهی از منکر بلید هم میکرد. نمیدانم. مرحوم آقای مرعشی نجفی هم از شاگردان خاص ایشان بوده. یک جریانی را خود آقای مرعشی نقل کرده که من یه موقعی بعد از درس پشت سر مرحوم آغازی ها بیرون آمدم و از ایشان سوال پرسیدم، سوالات تکرار شد و ایشان یک باره عصبانی شد و با مشت زد به سینه من، گفت سید چقدر سوال میکنی؟ و من بلافاصله دست ایشان را گرفتم و بوسیدم و دیدم که اشک به چشم ایشان آمد و با یه بیانی از این کار من تمجید کرد. به هر حال رحمت الله علیه و علیهم بر تمام علما اجمعین، مرحوم آغازی ها یک حاشیه هم دارد بر تقریرات اصول مرحوم آقای نائینی. از نظر دیدگاه های اصولی با مرحوم نائینی در موارد متعددی اختلاف داشته و اون تقریراتی را که مرحوم کاظمی یا مرحوم کاظمینی، هر دو جور اسمش را نقل کردن، از درس مرحوم آقای نائینی برداشته بوده به نام فواید الاصول که توسط جامعه مدرسین هم خیلی قشنگ چاپ شده، خیلی وقت پیش، همون اوائل تقریبا. بله معاصر بودن. بله چرا معاصر بودن. نوشته های اصولی که از مرحوم نائینی در دست هست معمولا تقریراتی است که از درس ایشان برداشتن. خود مرحوم نائینی من الان در نظر ندارم که نوشته مستقلی که به قلم خودش بوده باشد در تنبیه الامه، که اصول نیست، در اصول عرض میکنم، در اصول نوشته مستقلی من از مرحوم نائینی یادم نمیاد که دیده باشم. عرض میکنم که یکی از تقریرات خیلی خوب مرحوم نائینی تقریراتی است که مرحوم شیخ محمد علی کاظمی یا کاظمینی نوشته به نام فواید الاصول. در برخی از مجلدات این تقریر که به قلم مرحوم شیخ محمد علی کاظمی است، مرحوم آقای آزیا حاشیه زده. این حاشیه را که بخوانید باز همون مزاج مرحوم آقازی ها هم به دست ما میاد. میبینید بعضی جاها تعبیرات تندی به کار برده، مثلا میگه که برخی از جاها مینویسه که این سخنان مانند رعد و برق بدون باران میماند، یعنی خیلی پر تمتراغ است به اصطلاح و خیلی به ظاهر زیبا جلوه میکنه اما معنای محصلی نداره. اینطور تعبیراتی در کلمات ایشان دیده میشه. به هر حال مرحوم آغازی ها با این که در عصر مشروطه بوده ولی هیچ گونه گزارش خاصی که یک موضعی را در مسئله مشروطه اتخاذ کرده باشد ما از ایشان دریافت نکردیم، برخلاف مرحوم نائینی که در خصوص مشروطه خیلی جدی وارد شده بوده و کتاب تنبیه الامه ایشان هم از ارزشمندترین کتاب‌هایی است که نوشته شده. به هر حال مرحوم آغازی ها متوفای 1361 یعنی 1321 شمسی یک کتابی دارد در شرح تبصره، تبصره المتعلمین علامه هلی. این کتاب مرحوم آغازی ها به همین نام شرح تبصره المتعلمین منتشر شده در 5 جلد و توسط دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین هم چاپ شده است در سال 1414. الان 1441 یعنی میشه 27 سال پیش. بسیار خوب. من عبارتی را میخوانم از مرحوم آغازی ها در همین کتاب شرح تبصره المتعلمین جلد 4 صفحه 444 آغاز میشه، یه خطش تو صفحه 444 بقیهش در صفحه بعد 445. عبارت این است، میفرماد الفصل الرابع فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. الفصل الرابع فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و هما یجبان عقلن. این کلام مرحوم علامه است. مرحوم علامه هلی در تفسیره هم پس قائل به وجوب عقلی شد، لکن از آنجا که مرحوم آغازی ها وجوب عقلی را نپذیرفته، در شرح این عبارت تعبیری که به کار برده این است، می فرماد به توهم کونه ما فلان و فلان تا آخر که الان می خوانیم. بر اساس این توهم، یعنی آن که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی دانسته است، در واقع به یک دلیل ضعیفی تمسک کرده که مرحوم آغازی ها با این کلمه توهم می فهماند که به نظر من آن دلائل ضعیف است. خیلی خوب، عبارت آغازی ها را داریم می خوانیم. به توهم کونه ما مقدمتن لاستقامت الفرائض المعلوم حسنها. اولین بیان که برای وجوب عقلی امر معروف و نهی از منکر مورد استناد قرار گرفته در کلام آغازی ها اشاره به آن شده این است که امر معروف و نهی از منکر مقدمه است برای برپایی واجبات دیگر. المعلوم حسنها، خب معلومه که برپایی واجبات پسندیده است. المعلوم حسنها یعنی حسن اقامت الفرائض. خب این حسن اقامه فرائض بر چه اساسی است؟ می‌فرماد اما به منات حسن الاطاعه، یا بر اساس این منات که اطاعت از خداوند متعال پسندیده است، و اطاعت از خدا یعنی برپا داشتن واجبات، و اما به منات الحسن الذاتی، حسن اقامه فرائض بر اساس یکی از این دو منات است، منات حسن اطاعت و منات حسن ذاتی. حالا بخوانیم ببینیم چطوره. حسن اقامه فرائض یا به واسطه حسن اطاعت الهی است، یا به واسطه حسن ذاتی اون اقامه فرائض است. چطور؟ می‌فرماید که این حسن اقامه فرائض اگر ذاتی باشد، بر اساس یک مبنایی است. این مبنا که الان در کلام مرحوم آغازی آمده، در خیلی جاها این تعبیری را که الان می‌خوانیم می‌توانید ملاحظه بفرمایید. یکی از نکات خوبی که توی عبارت آغازی ها هست که خواندنش ارزشمند است، همین تعبیری است که الان قرائت می‌کنیم. حسن ذاتی بر چه اساسه؟ می‌فرماد بناءً علی التحقیق، بنابر یک نظریه‌ای که به عقیده آغازی ها نظریه تحقیقی است. من کون الواجبات الشرعیه الطافن فی الواجبات العقلیه. بنابر این که واجبات شرعیه الطافی هستند در باب واجبات عقلیه. واجبات شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. این یعنی چی؟ این تعبیر را ما در کلام بسیاری از آقایان فقها و همینطور متکلمین میبینیم. این تعبیر در واقع از کلام، از علم کلام راه پیدا کرده است به علم فقه. خب ببینیم مقصود از این بیان چیست. عرض میکنم که مقصود از این بیان که واجبات شرعیه الطافی است فی الواجبات العقلیه، این است که واجبات شرعیه مقربتون للعبد بالواجبات العقلیه،
واجبات شرعیه، واجبات شرعیه مقربتون للعبد بالواجبات العقلیه. واجبات شرعیه باعث می شوند که عبد نزدیک بشود به انجام واجبات عقلیه. چطور؟ این نزدیک شدن به چه صورت است؟ به یکی از این دو بیان. بیان اول، یا به این معنا و به این بیان که واجبات شرعیه مقدمات حصول واجبات عقلیه هستند. واجبات شرعیه مقدمات حصول واجبات عقلیه هستند. ببینید، به عنوان مثال خداوند متعال نماز را واجب کرده است. چرا؟ می‌فرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خداوند نماز را واجب کرده برای آن که به یک مقصدی برسد، و آن مقصد چیست؟ نهی از فحشاء و منکر. خب نهی از فحشاء و منکر یا ترک فحشاء و منکر واجب عقلی، یعنی عقل انسان قضاوت میکند که اگر فحشاء و منکر در جامعه رواج داشته باشد، قطعا موجب مشکلات متعددی برای اون جامعه خواهد شد، منجر به اختلافات بین مردم، کینه ورزی ها، و بعد هم توسعه این کینه ورزی ها به حدی که باعث پراکندگی مردم و باعث فروپاشی جامعه می شود. پس نهی از فحشا و منکر، یا به تعبیر دقیق تر ترک فحشا و منکر، یک واجب عقلیه. نتیجهش شامل حال تمامی مردم جامعه می شود. بنابراین خداوند یه واجب شرعی را مانند نماز مقرب قرار داده برای حصول اون واجب عقلی که ترک فحشا و منکر باشد. این یک بیان، واجبات شرعی مقربتون للعبد بالواجبات العقلیه. البيان الأول أن الواجبات الشرعية مقدمات لحصول الواجبات العقلية كما في هذا المثال الذي ذكرنا. بله.
اگر اطاعت خدا رو عقلی بدونیم، میتونیم بگیم تمام دستورات الهی الفاظ بون واجب عقلی که اطاعت مثلا اطیع الله که اگر واجب عقلی بشه.
بله بله، اینم میتوان گفت. درست.
بله. درسته که اطاعت الهی خودش عقلا واجبه، ولی اصلا خود خدا هم همون صحبت که الان فرمودید، خود خدا هم چیزایی رو واجب کرده که اون چیز حسن ذاتی داره، یعنی فقط صرف اون اطاعت نیست، اون چیز هم که واجب شده اونم همون صحبتی که فرمودید.
بله همینطوره،
همونم حسن ذاتیه.
بله، یعنی خداوند فقط برای آن که اطاعت از او حسن ذاتی دارد یک سلسله واجبات را جعل نکرده، وضع نکرده، بلکه علاوه بر حسن اطاعت از خودش یک مصالح دیگری را هم در نظر گرفته، مانند همین ترک فحشا و منکر، مانند ایجاد الفت بین مردم، مانند رواج احسان در میان انسانها. بله درست همینطوره. خیلی خوب، این بیان اول. بیان دوم این است که واجبات شرعیه باعث آمادگی نفس مکلف می شود جهت صدور واجبات عقلیه. واجبات شرعیه باعث آمادگی نفس مکلف می شود تا واجبات عقلیه از این مکلف صادر گردد. اون واجب عقلی که از این مکلف صادر می‌گردد، مثلا همین شکر منعم است. شکر منعم، شکر منعم یکی از واجبات عقلی است. عقل حکم میکنه به این که اون کسی که بر شما انعامی کرده، خصوصا انعامی که مانند انعام الهی است که انسان هر چه دارد مطلقاً، هر چه دارد مطلقاً و هر چه پیرامون او دیده میشود و دیگران دارن، از انعام الهی است. عقل هم حکم میکند به وجوب شکر منعم. خیلی خوب، پس برگردیم به سراغ فرمایش مرحوم آغازی ها. آغازی ها میفرماید که منات حسن اقامه فرائض یا به واسطه آن است که اطاعت الهی پسندیده است، یا به واسطه آن است که حسن ذاتی در اقامه فرائض وجود دارد. حسن ذاتی اگر در اقامه فرائض وجود داشته باشد، به همین، بر اساس همین نکته است که از علم کلام به علم فقه راه یافته. واجبات شرعیه الطافی هستند در واجبات عقلیه. نه خیلی نه. خب قسیم هم نیستن چرا؟ قسیمن به خاطر تفاوتی که با هم دیگه دارن، تفاوت در بیانه. خب ببینید، یه وجه سومی را هم بیان میکند مرحوم آغازی ها. عبارت را که در نظر دارید، و هما یجبان عقلن به توهم کونه ما مقدمتن لاستقامت الفرائد، امر به معروف و نهی از منکر مقدمه هستند برای برپایی فرائض. امر به معروف و نهی از منکر مقدمه هستند برای اقامه فرائض. خب این اقامه فرائض که فرمود، المعلوم حسنها، حسن اقامه فرائض هم معلوم است. اقامه فرائض که حسن آن معلوم است بر اساس این دو مناطی که بیان فرمودند. اضافه میکنند یه منات سومی هم وجود دارد. منات سوم این است، و اما به ملاحظت کونه ما مقدمتن لحفظ نظام و عدم اختلاله، یا به ملاحظه این که امر به معروف و نهی از منکر مقدمه هستند برای حفظ نظام. بله، این را در واقع اگر بخوایم دقیق تر بیان کنیم، نباید در زمره منات حسن اقامه فرائض قرار بدیم، باید بیان دیگری قرار بدیم. به این صورت بگیم که امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر مقدمه برای حفظ نظام هستند، مقدمه هستند برای حفظ نظام، و حفظ نظام هم پسندیده بودنش معلوم است. پس دو تا بیان شد، امر، بله، منتها اون برای اقامه فرائض بود، این برای حفظ نظامه. این حفظ نظام شبیه همون بیانی است که ما از مرحوم، بفرمایید، از مرحوم آقای آسد عبدالعلای سبزواری خواندیم. بله، گفتیم که اگر امر معروف و نهی از منکر واجب نباشد، اختلال نظام لازم میاد، و عرض کردیم که یکی از تعبیراتی که به صورت یک کلید واژه در کلام مرحوم آقا، در کلام مرحوم آقای آسد عبدالعلا زیاد به کار میره، عنوان دیگه، انگار یادتان رفته. نه بفرمایید، واجبات نظامی است. عنوان واجبات نظامی است که در کلام مرحوم آسد عبدالعلا زیاد به کار میره. و اما به ملاحظت کونه ما مقدمتن لحفظ نظام و عدم اختلاله،
من قبلا عرض کردم خدمت آقایان که حفظ نظام در جمهوری اسلامی یه معنای خاصی پیدا کرده، چون مرحوم امام تعبیر حفظ نظام را وقتی که به کار می برد منظور ایشان حفظ نظام حکومتی بود، یعنی حفظ نظام حکومت جمهوری اسلامی، در حالی که حفظ نظام در کلمات فقها به یه معنای عامی به کار رفته. یکی از مصادیق حفظ نظام، حفظ نظام حکومت اسلامی است، نه تنها مصداقش. حفظ نظام به معنای حفظ نظامات اجتماعی است، حفظ نظامات اجتماعی، نظامات اجتماعی زندگی انسان یکیش حکومته، بسیاری از امور دیگر هست، مثلا نظام اقتصادی حاکم در جامعه. اگر شما یک کاری بکنید، اگر کسی کاری بکند که بر به نظام اقتصادی موجود در جامعه اختلالی وارد بکند، این جایز نیست، حرام است. نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام بفرمایید پولی، نظام نمیدانم ورزشی، نظامات مختلفی که یعنی یک نظم عمومی برای پاره از امور اجتماعی، این نظم عمومی برای انجام پاره از امور اجتماعی در واقع همان چیزی است که در علم حقوق ازش تحت عنوان نظم عمومی یاد می شود و در تعریفش میگن نظم لازم برای حسن جریان امور. در حقوق نظم عمومی رو اینجور تعریف میکنن، نظم لازم برای حسن جریان امور. هر امری از امور اجتماعی یک نظمی درش حاکمه، نظمی که البته موجب حسن جریان بشود ها، نه نظمی که ظلمی را بر افراد وارد بکند. بله،
نظم ظالمانه نباشد.
آره، نظم ظالمانه نباشد. بله دیگه، نظم مورد تایید شرع، یعنی نظمی که حسن جریان امور، همون عرصبت نظمی است که مورد تایید شریعت هم قرار میگیره. این نظم لازم برای حسن جریان امور را میگن نظم عمومی در اصطلاحات حقوقی، در اصطلاحات فقهی ازش تحت عنوان نظام یاد میکنن. بسیار خوب، مرحوم آغازی ها میفرماید امر معروف و نهی از منکر توهم شده است که واجبند به نحو وجوب عقلی، از این باب که یا مقدمه هستند برای برپایی سایر واجبات الهی و یا اینکه مقدمه هستند برای حفظ نظام و عدم اختلال نظام. دنباله عبارت آغازی ها رو میخوانیم. و ربما سار ذالک ایضا منشأ زعمهم. این نکته ای را اینجا بیان میکنن که این نکته در بحث امشب ما دخلی نداره، من فقط اشاره به نکته میکنم، ازش عبور میکنم که توجه داشته باشید ما اگر عبارتی را میخواییم حذف بکنیم، چون فعلا دخلی در بحث ما نداره. میفرماد این مطلب باعث شده که یک زعم دیگری، یک گمان دیگری، تعبیر زعم معمولا برای اشاره به ضعف مطلب است، این سخن یعنی این استدلال برای وجوب عقلی باعث شده که بعضی ها یه گمان دیگری در ذهنشان شکل بگیرد و اون این است که ان من وجوه وجوب القضاء الحافظ للنظام وجوب الامر بالمعروف. این مربوط میشه به بحث قضا. مرحوم آغازی ها اینجا داره در واقع یک پلی میزند بین این بحث وجوب امر به معروف و نهی از منکر با وجوب قضا، یعنی قضاوت. توی پرانتز عرض میکنم قضاوت یه کلمه فارسیه، قضا عربیه، ما توی عربی کلمه قضاوت نداریم، اما مع الاسف خیلی از علمایی که فارسی زبان هستند وقتی که به عربی مطلبی را مرقوم داشتن به کلمه قضا که رسیدن یه الفلام هم سرش گذاشتن و مصدر القضاوه ساختن، در حالی که قضاوت ما در عربی اصلا نداریم، القضا توی عربی داریم. قضاوت اختصاص به زبان فارسی داره، از مصادر جعلی است که در زبان فارسی ساخته شده است. بنابراین هرگاه عربی نوشتید حواستان باشه القضاوه ننویسید. همونطور که اشکل علا فلان دیشب عرض کردم که ناسواب است، باید استشکل بنویسید. این هم یکی از همون کلماتی است که توسط عالمان فارسی زبان وارد نوشته های عربی شده. پرانتز بسته. خب مرحوم آغازی ها پس اینجا یک پیوندی برقرار می کند بین بحث وجوب امر به معروف و نهی از منکر با وجوب قضا، یعنی این که واجب است در جامعه یک نهادی متصدی امر قضا باشد. ایشان می فرماد اونهایی که تصور کرده اند که یکی از دلائل وجوب قضا، وجوب عقلی قضا، وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکره، خب اونها اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ چون اصل امر به معروف و نهی از منکر خودش وجوب عقلی نداره به تصور آغازی ها. بنابراین قضا هم که شما میخواهید آن را مستاق امر به معروف و نهی از منکر بدانید، طبعا از این باب از باب مستاق امر به معروف و نهی از منکر بودن وجوب عقلی پیدا نخواهد کرد. مفهوم چی عرض میکنم که بله؟ چی باشه؟
تعلیقی باشه.
نه این تعلیقی نیست دیگه، تعلیقی نیست. نگفتن اگر اینجوری باشه، گفتن امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیقش قضاوته و امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی داره، پس قضاوت هم وجوب عقلی داره. خیلی خوب، تمام. بعد از آن که مرحوم آغازی ها این مطلب را بیان میکند، پس ملاحظه فرمودید در واقع دو تا بیان شد. بیان اول دو شق دارد، مجموعاً میشود گفت سه تا بیان. میفرماد لکن فی جمیع الوجوه المذبوره نظرون. ما الان سخنمان با همین ایراداتی است که مرحوم آغازی ها بر استدلال عقلی وارد کرده، میخواهیم این ایرادات را بخوانیم و ببینیم آیا قابل پذیرش هست یا خیر. لکن فی جمیع الوجوه المذبوره نظر، در تمام این وجوهی که برای اثبات وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر گفته شد، نظر وجود دارد، یعنی اشکال وجود دارد. خب اشکال چیه؟ می‌فرماید لمنع مقدمیت الامر بالمعروف لحفظ النظام. خیلی سخن عجیبی به نظر میرسد. لمنع مقدمیت الامر بالمعروف لحفظ النظام. می‌فرماید ما قبول نداریم که امر به معروف مقدمه حفظ نظام زندگی اجتماعی مردم باشه. لمنع مقدمیت الامر بالمعروف لحفظ النظام الحاکم به وجوبه العقل. بله، حفظ نظام یک امری است که عقل حکم به وجوبش میکند، این درسته، عقلن حفظ نظام واجبه، اما امر به معروف مقدمه وجوب حفظ نظام نیست. اگر مقدمه بود ما میپذیرفتیم، لکن مقدمه نیست. بل و منع کون مستند وجوب القضاء و تشریع باب القضاء من هذه الجهه. این همون پیوندی است که بین امر به معروف و باب قضاء برقرار کردن. می‌فرماید بلکه ما معتقدیم که مستند وجوب قضا هم به امر به معروف و نهی از منکر بر نمی‌گردد. یعنی اگر قضا واجب است، اگر واجب است که در جامعه اسلامی دستگاهی برای قضا وجود داشته باشه یا اشخاصی متصدی امر قضا بشوند، این از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست. این حرف آغازی است. عرض کردم پیوندی برقرار میکنه.
اگه وجوب قضا قبول شد، اغلب حتی نمونه واجب، یعنی جذبیه.
ایشان میگه که بعضی ها یک توهمی از این بحث امر معروف و نهی از منکر براشون پیدا شده و اون توهم اینه که آمدن گفتن هرگاه امر معروف و نهی از منکر وجوب عقلی داشته باشه، مصادیق امر معروف و نهی از منکر هم وجوب عقلی داره. یکی از مصادیق امر معروف و نهی از منکر قضاست. آغازی ها میگه این پیوندی که بعضی از فقها بین امر معروف و قضا ایجاد کردن این درست نیست، از این باب داره بیان میکنه. خیلی خوب، دنباله عبارت و ربما یتضح فی محله، اینم باز ناظر به بحث قضاست که من چون عرض میکنم بحث قضا فعلا دخل مستقیمی در مطلب ما ندارد از اون صرف نظر میکنیم. دنباله عبارت رو میخوانیم. میفرماید که کیفه ولا ولازمه ارجاع جمیع الادلت السمعیه فی کل تکلیف الى الدلیل العقلی. میفرماید که این سخن که واجبات شرعیه حسن ذاتی دارند، این سخن درستی نیست. چرا سخن درستی نیست آقا؟ میفرماد زیرا اگر شما همچین حرفی بزنید یه لازمه ای دارد، اون لازمه رو نمیشود ملتزم شد. اون لازمه چیه؟ ارجاع جمیع الادلت السمعیه فی کل تکلیف الى الدلیل العقلی. لازمش اینه شما بگویید تمامی ادله سمعیه فی کل تکلیفه در تمامی تکالیف شرعی بر میگردد به دلیل عقلی. ارجاع جمیع الادله السمعیه فی کل تکلیفه الى الدلیل العقلی. یعنی بگوییم در هر جا که شارع مقدس با نقل یعنی آیه و روایت تکلیفی را بر ما مقرر داشته، در واقع این وجوب سمعی یعنی وجوب نقلی بر میگردد به یک وجوب عقلی. در واقع اون تکلیف وجوب عقلی داشته، شارع مقدس از آنجا که آن تکلیف وجوب عقلی داشته و به همین دلیل وجوب عقلی حسن ذاتی داشته است، آمده و آن واجب عقلی را بر ما بفرمایید واجب شرعی قرار داده، واجب نقلی قرار داده. حسن ذاتی اصلا معناش همینه، حسن ذاتی داره. میگه آقا نماز حسن ذاتی داره، روزه حسن ذاتی داره، حج، جهاد، خمس، زکات، یکایی که واجبات شرعیه، همه اینها حسن ذاتی دارن. حسن ذاتی دارن یعنی چی؟ یعنی عقل حسن آنها را درک میکنن. به همین دلیل شارع مقدس آمده است و این اموری که عقل اگر به ملاکش پی ببرد حسن آنها را درک میکند، بر ما واجب نقلی قرار داده است. بله در پاره از موارد ما به ملاک دسترسی نداریم، ولی این گونه است که اگر به ملاک دسترسی می داشتیم حتما به حسن ذاتی آنها پی می بردیم، لکن به ملاک دسترسی نداریم. بعضی جاها شارع خودش ملاک را به ما تعلیم داده، خیلی جاها هم تعلیم نداده. مثلا شارع به ما گفته که همین مثالی که در مورد نماز عرض کردم، فرموده است ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما نفرموده حج که حسن ذاتی داره. حسن ذاتیش ها یعنی همون حسن ذاتی مثل نماز که مثلا موجب یک واقعی بشود، یک حادثه، یک اتفاق، یک تحقق یک امری که عقل وقتی به آن امر توجه بکند حسن ذاتی آن را بپذیرد. بله هرگاه عقل به آن نکته پی ببرد که در پاره از موارد یا در بسیاری از موارد اون نکته بر ما مخفی است، آنگاه اذعان میکند به حسن ذاتی آن واجب. خب اشکال آغازی ها اینجاست،
میگه اگر شما بیایید و همچین بیانی را برای اثبات وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر مطرح بکنید، یه لازمه فاسده داره و اون اینه، باید قائل بشوید که تمامی ادله سمعیه، تمامی ادله نقلیه در همه تکالیف برمیگردن در واقع به دلیل عقلی، که اون دلیل عقلی ناشی از حسن ذاتی آن تکلیف است. میگه این کار را ما نمیتوانیم بکنیم. ما در پاره از موارد میتوانیم بگیم که حسن ذاتی دارد، اما آیا در یکایک موارد میشود این حسن ذاتی را اثبات بکنیم؟ اثبات بکنیم هفت دور دور خانه کعبه چرخیدن حسن ذاتی داره، چجوری اثبات بکنیم؟ آیا واقعا نه، اینکه خدا امر کرده حسن اطاعت داره، اما حسن ذاتی یعنی لولا امر الشارع اون هفت دور چرخیدن حسن ذاتی داشت، نه شش دور، نه هشت دور، هفت دور. توقف در مشعر الحرام حسن ذاتی داره، به جای مشعر بگید خب آقا ما میریم مثلا چند کیلومتر اون طرف تر توقف میکنیم، شارع فرموده نه هم الزاماً تو مشعر باید توقف کنیم. آیا بله تو نماز هم همینطور در تعداد رکعات؟ بله، اما کل نماز رو چرا؟ کل نماز رو میتوانیم بگیم. یکی یکی بفرمایید که من بله ببینید این سخن بله. همین مرحوم آغازی ها میفرماید که چه بسا این مصلحت، مصلحت در جعل اون حکم باشد، نه مصلحتی که در ورای عمل به آن حکم وجود دارد، مصلحتی که در اطاعت مردم از فرمان الهی وجود دارد، نه مصلحتی که در ورای انجام آن عمل وجود دارد. مصالح دو دسته هستند دیگه. یه موقعی شما یه عملی رو انجام میدید، این عمل خودش دارای مصلحته، مثلا میگه نماز بخوان، نماز که میخوانید این نماز موجب میشود که انسان از فحشا و منکر دور بشود. زکات بده، زکات باعث میشود که در جامعه فقرا زندگیشان تأمین بشود. نمیدانم بفرمایید که خمس بده، باز منجر به همین امر میشود. ولی این که آیا در یکایک اوامر شرعی این مصلحت به دنبال انجام عمل اتفاق میفته و یا مصلحتی است برای اینکه مردم منضبط بشوند، مردم اطاعت بکنند، مردم عبودیت درشان بفرمایید تقویت بشود، شارع مقدس گاهی اوقات ممکنه امری را صادر بکند برای اینکه عبودیت مردم تقویت بشود. ولی حالا اوامر امتحانی یه اوامر خاص و استثنایی هستند در غیر موارد امتحانی که غالب اوامر هستند. همین دیگه، این قابل تصور است، یعنی معقول است که شارع دستور بدهد امر به چیزی بکند در حالی که انجام آن عمل الزاماً دارای مصلحت خاصی نباشد، یعنی مصلحت بر انجام اون عمل مترتب نشود بلکه مصلحت بر عبودیت مردم در برابر شارع مترتب بشود. این معقوله. حالا که معقوله، موردش را لازم نیست ما پیدا بکنیم بگیم ما این همون حکمیه که مصلحت عبودیت درش نهفته است، اینه که دیگه لازم نیست پیدا بکنیم. هم
من بر اون عمل دستور به خاطر اینکه عبودیت مردم رو مشخص بشه
نگاه کنید بسیار خوب، عبودیت را شارع از طرق مختلفی میتواند در مردم تقویت بکنه. یک طریقی را اگر شارع انتخاب بکنه که نسبت به طرق دیگر ترجیح داشته باشه اما بر خود اون عمل مصلحت خاصی مترتب نشود جز همین تقویت و عبودیت مردم، این عیبی داره عقلا؟ نه. چه عیبی داره؟ چه اشکالی داره؟ بله این نحو عمل کردن ترجیح دارد نسبت به یک عمل دیگری که میتواند آن هم در تقویت عبودیت مردم دخیل باشد. از میان این اعمال اشکال مختلف عمل که میتواند موجب تقویت عبودیت در مردم بشود، خداوند بهترین شکل را انتخاب کرده. لکن نکته اینجاست بر خود این عمل به ما انه عمل معین مصلحت مترتب نشود، بلکه مصلحت بر همون تقویت عبودیت در مردم مترتب بشه. این عقلا عیبی داره؟ نه عیبی نداره. بله ممکنه مثلا این مورد را هم به عنوان مثال بیاره. بله شاید ما نمیدانیم آخه در ورای اون نهی آیا مفسده دیگری هم وجود داشته است یا نه. از ظاهر عبارت قرآن ممکنه کسی استفاده بکنه که یه مفسده دیگری هم بوده است. خیلی خوب، عرض میکنم به حضورتان که عبارت آغازی ها رو داشتیم میخواندیم. میفرماد و کیفه و لازمه ارجاع جمیع الادلت السمعیه فی کل تکلیفن الى الدلیل العقلی و منع حکم العقل بحسن الامر المزبور لمحض کونه مقدمتا لاطاعت الاوامر. می فرماید که ما قبول نداریم که عقل حکم بکند به این که امر شارع را باید اطاعت کرد، امر به معروف و نهی از منکر را که شارع واجب دانسته است ما هم باید واجب بدانیم، به صرف این دلیل که این امر به معروف و نهی از منکر مقدمه ایست برای اطاعت اوامر دیگر. ببینید منات حسن اقامه فرائض، این همون بیان اولیه که مرحوم آغازی آورد. می فرماد این بیان اول اشکال داره. اشکالش اینه شما می خواهید بگویید امر به معروف و نهی از منکر واجب است. چرا؟ میگید چون مقدمه است برای اقامه فرائض. مرحوم آغازی ها می فرماید که صرف مقدمه بودن، صرف مقدمه بودن امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه فرائض به نظر ما باعث شکلگیری یک الزام عقلی نمی شود. عبارت را ملاحظه بکنید، و منع حکم العقل به حسن الامر المزبور، ما منع می کنیم که عقل حکم بکند به پسندیده بودن چنین امری، لمحض کونهی مقدمتن لاطاعت الاوامر، به صرف این که محض یعنی صرفه، به صرف این که این امر معروف و نهی از منکر مقدمه ایست برای اطاعت دیگر اوامر الهی. چرا ما قبول نداریم چنین چیزی را؟ بفرماد اذ ذالک انما یتم و لو احرز من الخارج مطلوبیت العمل، زیرا این مطلب وقتی درست است که ما خارجن مطلوبیت آن عمل ذل مقدمه را اثبات بکنیم. اذ ذالک انما یتم لو احرز من الخارج مطلوبیت العمل ولو تسبیبا، ولو اینکه اون عمل تسبیبا مطلوب مباشرتا مطلوبیت نداشته باشد، تسبیبا از آن باب که سبب تحقق مطلب دیگری می شود، سبب تحقق نتیجه دیگری می شود مطلوبیت داشته باشد. به ان الامر بالمعروف یسیر و حسنا به منات حسن الاطاعه و احراز هذا المعنا فی غایت الاشکال. می فرماید این که ما در همه موارد بتوانیم مطلوبیت عقلی یا مطلوبیت به طور کلی، تخت پاکن کجاست؟
این که ما در همه موارد بتوانیم مطلوبیت ذل مقدمه را اثبات بکنیم، حالا مباشرتاً یا تسبیباً، این که ذل مقدمه کدام است؟ همان نتیجه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهد مقدمه‌ای برای تحقق آن باشد. اون ذل مقدمه یعنی همان نتیجه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهد مقدمه‌ای برای تحقق آن باشد، ما بتوانیم در همه موارد اثبات بکنیم که آن ذل مقدمه مطلوبیت دارد. حالا این مطلوبیتش مستقیماً ناظر به خود اون عمل باشه، یا اینکه اون عمل سبب باشه برای پیدایش یک نتیجه دیگری از باب سبب بودن و تسبیب در حصول نتیجه دیگر مطلوب باشد. این را ما نمیتوانیم در همه موارد اثبات بکنیم. این فرمایش آغازی است، دیگه استدلال بیشتری هم نکرده، فقط همین مقدار گفته. نه خیر، گفته که جسارت ببخشید چون عبارت آغازی ها بله عبارت را بخوانیم ببینید که بله از ذالک انما یتم لو احرز من الخارج مطلوبیت العمل ولو تسبیبا بان الامر بالمعروف یسیر حسنا بمنات حسن الاطاعه. از این باب امر به معروف و نهی از منکر حسن خواهد بود، پسندیده خواهد بود، که باعث حسن اطاعت الهی می شود. و احراز و هذا المعنا فی غایت الاشکال، این که احراز کنیم که امر معروف و نهی از منکر همواره مقدمه است برای تحقق یه نتیجه‌ای که اون نتیجه مطلوبیت داره، این خیلی خیلی کار مشکلیه. بله در پاره از موارد مقدمه است، اینه می دانیم امر به معروف و نهی از منکر در پاره از موارد مقدم است برای اینکه واجبات در جامعه اقامه بشود، درسته. آیا اما همیشه هم اینطوره؟ یعنی شما وقتی یک امر به معروف و نهی از منکری میکنید، دائما آنچه به دنبال امر به معروف و نهی از منکر اتفاق میفتد حسن ذاتی دارد؟ آیا واقعا همیشه هم اینطوره؟ خیر. یعنی آیا ما امر به معروف و نهی از منکر را فقط وقتی واجب میدانیم که نتیجه‌ای که بر آن مترتب می‌شود دارای حسن ذاتی باشد؟ خیر، اینجور نیست. پس به این ترتیب مرحوم آغازی ها می‌فرماید احراز این مطلب که امر به معروف و نهی از منکر از باب مقدمه بودن برای تحقق یک امری که مطلوبیت ذاتی دارد واجب عقلی دانسته بشود فی غایت الاشکال. بفرمایید.
مثلا این برداشت خورده یه جور دیگه میشه برداشت کرد.
بله،
تسبیب رو معنا کنیم که امر معروف ما سبب تحقق اون واجب در خارج میشه، موجب اقامه فرائض بشه، میشه سبب. مباشرتاً این که خود شخص بدونه که ما امر معروف کنیم اون واجب رو انجام بده، و این که ما مطلوبیت ذل مقدمه که اقامه فرائض در خارجه یا به تسبیب، یعنی من سببش بگم بشم به واسطه دو تا فریضه امر و معروف نهی از منکر، یا خودش مباشرتا مرتکب بشه. اگر تسبیب و امر و معروف بزنیم، مرحوم آغازی ها میگن این اطلاق مطلوبیت مطلق ثابت نیست، پس از باب امر و معروف ممکنه دیگه وارد بشیم، وگرنه مباشرتا که مطلوبیت همیشه داره، یعنی فرائض و مباشرتا همه براشون مطلوبیت داره، ولی تسبیبا که از طریق امر معروف من سبب تحقق فرائض بشن در خارج، این ثابت نشد. پس مطلوبیت، یعنی مطلوبیت ذل مقدمه به طور مطلق ثابت نیست، پس حرف شما در نمیادش که امر معروف ازش در بیاد. اینو ما این برداشت کردیم.
لازم بفرمایید وقتی که آدم امر معروف و نهی از منکر میکنه، این از دو حال خارج نیست، یعنی غالبا نمیشود گفت خارج نیست، غالبا این دو حالت را دارد. گاهی اوقات امر به معروف و نهی از منکر منجر به تحقق یک واجب در جامعه یا ترک یک منکر در جامعه می شود. مثلا میبینیم یک فردی در آستانه ارتکاب یک منکری قرار گرفته یا دارد یک منکری را انجام میدهد، ما نهی از منکر میکنیم، اون منکر بعد از نهی ما دیگر تحقق نمییابد. خیلی خوب، مثلا بعد حجابی کرده، حجابش را مراعات نکرده، ما به او تذکر میدیم، حجاب را مراعات میکند، باعث میشود که از اون لحظه‌ای که حجاب را مراعات کرد دیگر این منکر اتفاق نیفتد. گاهی اوقات هم همین کار و باعث تحقق یک واجبی در جامعه می شود. بسیار خوب، این که واضحه. صورت دیگر آن است که ما امر معروف و نهی از منکر می کنیم، مستقیماً آنچه که به دنبال امر معروف و نهی از منکر ما در جامعه اتفاق می افته، تحقق یک واجب و یا ترک یک حرام نیست، بلکه مثلاً استقرار یک فرهنگ در جامعه است. گاهی اوقات ما میبینیم یک فردی داره مرتکب یک منکری میشه، اگر ما به او بگوییم این منکر را ترک بکن، ممکنه خودش ترک نکنه، اما این گفتن ما باعث میشود این فریضه توجه داشتن مردم به امر به معروف و نهی از منکر، زشت شمردن منکر، مطلوب شمردن معروف به عنوان یک فرهنگ در جامعه استقرار پیدا بکنه. یه بیانی مقام معظم رهبری داشتن فکر میکنم که مثلا اگر شما امر به معروف و نهی از منکر را ولو لسانن ترک نکنید، این باعث چی میشه؟ الزاماً اینطور نیست که وقتی شما یک خانم بد حجابی را میبینید به او میگید حجابت را مراعات کن، او حجاب را رعایت بکنه. اما اگر نفر اول بگه، نفر دوم بگه، نفر سوم بگه، باعث میشه این فرهنگ در میان مردم جامعه استقرار پیدا بکنه، حفظ بشه. کدام فرهنگ؟ فرهنگ معروف شمردن معروف، منکر شمردن منکر، یعنی همون چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک روایتی که خواندیم تو بحث روایات ما را پرهیز داده بود از آن که مبادا چنین اتفاقی بیفته. یادتان هست که حضرت فرمود زمانی خواهد آمد که معروف، امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود. عرضه داشتند که آیا چنین اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود بلکه بدتر، امر به منکر می شود، نهی از معروف می شود. باز گفتن آیا می شود؟ حضرت فرمود بلکه بدتر، معروف تبدیل می شود به منکر، منکر تبدیل می شود به معروف. خب پس گاهی اوقات امر معروف سبب است برای تحقق یک مطلوب دیگری در جامعه. خیلی خوب، عبارت آغازی ها تمام شد. البته بعد نتیجه گیری کرده که نتیجهش دیگه واضحه. فرموده و حین اذن لا طریق لإثبات هذه المرتبه من المطلوبیه الا من الادله السمعیه. پس این مرتبه از مطلوبیت، این مرتبه از مطلوبیت یعنی چی؟ یعنی مطلوبیت گاهی اوقات در حد استحبابه، گاهی اوقات در حد وجوبه. ما میخواهیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر را اثبات بکنیم. این مرتبه که مرتبه وجوب باشد، این مرتبه از مطلوبیت که مطلوبیت در حد وجوب باشد برای امر به معروف و نهی از منکر، از طریق دلیل عقلی قابل اثبات نیست. تنها راهش دلیل سمعی است. و حین اذن لا طریق لاثبات هذه المرتبه ای المطلوبیه الملزمه، المصلحه الملزمه، مطلوبیت در حد وجوب، الا من الادله السمعيه القائمه على وجوبها فينحصر وجوبهما فينحصر الدليل عند اذن بالسمع. بنابراین دلیل منحصر است، دلیل اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر به دلیل سمعی، من اجماع او کتاب و سنت، و هذا المقدار جناب جهرومی یکفی للمدعا، برای اثبات مدعای ما، یعنی مدعای مرحوم آغازی ها که اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر باشد کافی است. و قیام هما هنا من الواضحات، که واضح.
یعنی آغازی ها متفقن اینکه اگه چیزی خصوصی
بله بله ممکنه پاره همین توضیحاتی که الان داشتیم عرض میکردیم دیگه. بله حالا ببینیم با منطق ارسطویی میشه کاری بکنیم یا نه. خب ما با سختی ببینیم میشود یا نه. بسیار خوب. خب و اما ببینیم آیا نقدی بر کلام آغازیان میشود وارد کرد. بعد اگر دیدید که مطلب ناقصه جناب عالی هم تکمیل بفرمایید عرایض بنده را. عرض میکنم که نقد کلام آغازیان وقت داریم یا نه؟ هشته نقد کلام آغازی‌ها رو می‌ذاریم ان شاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.